جبران
و محور مساجد واقعا ائمه جماعات هستن. یعنی اگر که ائمه جماعات حقیقتا به مسائل روز آشنایی داشته باشن و مشکلات فکری جوانها و مراجعه کنندگان خودشون رو بتونن به خوبی تبیین بکنن، واقعا جوانها چه جایی بهتر از مسجد میتونن پیدا بکنن؟ شنوندگان محترم، برنامه ایران امروز رو شنیدید. اگر که نظری، نقطه نظری و نگاهی داشتید میتونید با شماره پیامک 30900 در میون بگذارید. ما بعد از برنامه همین پیامک ها رو میخونیم و در صورت امکان در برنامه بعدی خودمون به اونها پاسخ خواهیم داد. متشکرم که شنیدید ما رو. خداحافظتون.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. بسم الله. اینجا کشور فرداهای روشن، کشور عزمهای جزم، کشور مردان و زنان سربلند و مقاومه. اینجا دیار ایستادگی، بزرگراه مقاومت، محله حماسه، کوچه شهامت، پلاک 8. سلام. می گفت در یک شب قدر تقدیر عاشقان رقم خورد و گردانهای بلال و مالک از آب گذشتن. بچه های جعفر طیار از معبر دعا رد شدن و به نور پیوستند. گردان عمار رو فرشته ها به آسمان بردند. از اون همه پلاک های نورانی تنها چند نفر مانده ایم با پلاک های زنگ زده، با شانه های زخمی از تابوت های سبک، آنقدر سبک که انگار بردوش ملائک موج سواری می کنند.
تو گوش سرد کدوم سنگری که خطاب رفیقات گم کردنت؟ کجای جهانو بگردم پیم؟ پلاکی که انداختی گردنت، بریدم از این گشتنت بی هدف، دیگه وقت اونه امونم بدی. من این خاک و تا کی ببوسم که تو به جارت به پا تو نشونم بده؟ یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم، یه تعبیری از عشق دادی به من که با فکرتم عاشقی میکنم، که یک عمر رفتی یا تو باورم دارم پیش تو زندگی میکنم. از اونایی که مرد روزگارم، چقدر باید بشینم بلکه یک روز واسه من یک خبر از تو بیارم، نمیتونم برم تو سنگری که خیلی از این آدم ها از این خواب آشفته بیداشم، تو از خواب مردم خبر داشتی، بذار مردم از تو خبر داشتم.
به تازگی فراخوان سومین مسابقه و جشنواره ملی فیلمنامه نویسی 8 نوشت با موضوع دفاع مقدس در قم منتشر شده. در خصوص این مسابقه و جشنواره و جزئیات برگزاری اون گفتگو میکنم با آقای رضا ابوذر، مدیر انجمن سینمای جوانان قم و دبیر اجرایی این جشنواره، که روی خط تلفنی پلاک 8. سلام آقای ابوذر، روز شما بخیر.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر.
سپاسگزارم که با پلاکش گفتگو میکنید. آقای ابوذر، چه افرادی و در چه بخشایی میتونن آثارشون رو به این جشنواره ارسال کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض خسته نباشید خدمت جناب عالی و همکارانتون.
متشکرم.
سومین جشنواره ملی فیلمنامه نویسی دفاع مقدس با عنوان 8 نوشت فراخوان داده که در شهر مقدس قم برگزار میشه. در واقع دبیرخانه دائمیش در قم هست به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن سینمای جوانان قم.
بله.
خب این جشنواره در همه سنین هست، فرقی نمیکنه. ما ملاک برای ما فیلمنامه هست.
صحیح.
که با موضوع دفاع مقدس باشه. در واقع دفاع مقدس زیر شاخه های فراوانی هم داره که حالا شاید قریب به 20 تا موضوع مختلف داره که دوستان میتونن فراخوان رو ببینن موضوعات رو و فیلمنامه‌هاشون رو ارسال کنن به اون ایمیلی که ما توی فراخوان نوشتیم و دوستان بعد به اون ایمیل ارسال بکنن. خب این دیگه حالا دانشجویان عزیز، فیلمنامه نویسان، فیلمنامه‌نویسان حرفه‌ای، کسایی که دستی بر آتش دارن در این زمینه میتونن فیلمنامه‌هاشون رو ارسال بکنن و به هر حال در خدمتشون باشیم.
بله. زمان بندی برگزاری مسابقه و جشنواره 8 نوشت به چه صورته؟
8 نوشته ما تا 28 اسفند ماه مهلت ارسال آثار هست، که البته به احتمال قوی تا پایان تعطیلات نوروز تمدید خواهد شد.
بله.
و انشاءالله تو برنامه اجرایی ما هستش که سوم خرداد به مناسبت سالگرد پیروزی در واقع آزادسازی خرمشهر ما مراسم اختتامیه و اهدای جوایز رو برگزار بکنیم تا ببینیم خدا چی میخواد.
به امید خدا. آقای ابوذر، بین این رویداد یعنی جشنواره هشت نوشت و کنگره ملی 6000 شهید استان قم ارتباطی هم وجود داره؟
100%. اصلا یکی از این شاخه های کنگره بزرگداشت 6000 شهید استان قم که در آبان سال 99 برگزار میشه، یکی از این شاخه هاش همین برگزاری جشنواره هشت نوشت هست.
بله، بسیار عالی، سپاسگزارم ازتون، براتون آرزوی توفیق روزافزون دارم. اگر صحبت ناگفته‌ای دارید در این خصوص بفرمایید، در غیر این صورت از حضور شما مرخصیم.
ارادتمند شما هستم، امیدوارم که با توجه به این که به هر حال ما نقطه ضعفی می‌بینیم در فیلمنامه‌ها که دفاع مقدس که کمتر پرداخت میشه، همونطور که مشاهده می‌کنید در کل جشنواره فجر یا جشنواره‌های متعدد شاید یکی دو تا فیلم با موضوع دفاع مقدس داریم. در عرصه فیلم کوتاه هم متاسفانه خیلی کم توجه میشه به دفاع مقدس. امیدواریم که دوستان فیلمنامه هاشون ارسال بکنن تا بتونیم به همت همه ارگان ها این فیلمنامه ها رو به فیلم انشاءالله تبدیل بکنیم.
به امید خدا. سپاسگزارم جناب آقای رضا ابوذر، مدیر انجمن سینمای جوانان قم و دبیر اجرایی جشنواره فیلمنامه‌نویسی هشت نوشت. خداوند نگهدارتون.
موفق باشین. خدا حافظ.
سپاسگزارم. ما دیده ایم که خداوند با اصحاب فیل چه کرد. ما دیده ایم که نمرود را عاقبت مورچه ای از پای انداخت. ما دیده ایم که دست های جبرئیل بر دهان فرعون لجه ای از گل پاشید. ما دیده ایم خاری و هلاکت ابو جهل ها و ابو لهب ها را. در این فرصت گزارش همکارم سمیه رنجکش را میشنویم.
زندگی کنم، راحت نفس میکشم.
کی گفته من از راه تو دست میکشم؟ دارم من به لطفت نفس میکشم. چه حس عجیبی، چه آرامشی.
تو پای عشق از جونت گذاشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
سالار زاهدی پور، مردی شجاع، مهربان و دوستدار خانواده. زمانی که مأموریت میرفت یا ساعتها دور از خانه بود، همسر و دخترش برای رسیدنش لحظه شماری میکردن.
اینقدر منتظر باباش بود سایدا که مثلا میومد خونه صدای ماشینشو که میشنید سری میومد. ما طبقه چهارم بودیم.
آسونی میزد و میگفت درواکو بدم، میرفتم روی پله، از پله میپریدم بغلش، به خودشم میگرفتم بغل.
فرمانده شهرم همسایه بودیم با هم دیگه، میگفت من همیشه صدای بعد طبقه پایین ما بودم، میگفت صدای سایدا رو باباشو میشنوم همیشه عذاب وجدان میگیرم، میگم اصلا شاید من باعث بشم که این دیر به دیر باباشو میبینه، انقدر عجله داره میاد تو راه رو برای باباش. بعد خیلی دوست داشت مثلا بچه‌مون سایدا رو مثلا بذاره مثلا باشگاهی، همیشه میگفت دوست دارم مثلا قهرمان بشه، دوست دارم مثلا خودم نتونستم دوست دارم دخترمو حتما بذارم. مثلا واقعا بهم خوش می‌گذشت کنار هم بودیم، یا مثلا یه پارک می‌رفتیم یا یه بیرونی می‌رفتیم، من دیگه سعی می‌کردم کنارش باشم. چون میدونستم نمیتونه، عاشق کارشه، عاشق کارش بود واقعا. میخواستم دوست داشتم کنارش باشم، کنارش باشم و پشتش باشم، کمکش کنم که اذیت نشه. اون درسته اذیت میشد، خسته میشد، دلم نمیومد که باز با این تمام خستگیاش بیام ازش شکایت کنم، بگم آره تو منو تنها میذاری، بچه ها رو تنها میذاری، مثلا میری دیر به دیر میای خونه. دلم نمیومد.
شجاع بود، کارهایی که انجام میداد خیلی، یعنی مثلا آدمی بود که ماموریت‌های سخت رو بهش میدادن، پرکار، پرتلاش، صادقانه واقعا خدمت میکرد. من همیشه بهش افتخار میکنم، همیشه. سالار کسی بود که همیشه عاشق شهادت بود، همیشه. یعنی فیلمایی رو که تو تلویزیون پخش میشدن در مورد مثلا شهیدا، در مورد مثلا زمان جنگ، این فیلم ها رو همیشه نگاه میکرد. یعنی اگه مثلا کارم داشت یا چیزی، مینشست اول فیلم رو تموم میشد بعد مثلا میرفت. اینقدر که دوست داشت تو این موضوع و تو این مباحث خیلی علاقه داشت. همیشه مثلا تو عکساش یه دست اینطوری داره، یعنی خداحافظی میکرد. یه زمانی همیشه میگفت، اسم اینجوری حرف میزد که مثلا یه روزی من نباشم، یه روزی من نباشم، مثلا تو چی کار میکنی، یه روزی من نباشم تو اینجوری بکن، اونجوری رفتار رو داشته باش. همیشه اینا رو به من میگفت. منتظر بود، خودش منتظر شهادتش بود که به آرزوش رسید.
شهید مدافع حرم زاهدی پور در سال 1394 در سوریه به شهادت رسید. روحش شاد و یادش گرامی.
آخرین کتاب از مجموعه 32 جلدی نیمه پنهان ماه اختصاص داره به زندگی و شخصیت شهید حسین املاکی به روایت همسر شهید. حسین املاکی با شروع جنگ همراه با اولین نیروهای اعزامی از گیلان به سوی جبهه ها شتافت و در ماه‌های پایانی جنگ در عملیات برفجر 10 به شهادت رسید. املاکی به روایت همسر شهید به قلم رقیه مهری آسیاور زیبا و خواندنی شده. سطرهایی از همین کتاب رو براتون میخونم. روز خرید عروسی حسین به پدرم گفت خواهش میکنم برای من چیزی نخرید، من چیزی احتیاج ندارم، اما هر چیزی که میخواستید برای من بخرید معادلش را برای زهرا خانم بخرید. رفتیم بازار، یک جفت حلقه، آینه و شمعدان، یک چراغ گردسوز و یک چمدان خریدیم. برای من یک دست لباس و برای حسین هم کت شلوار و کفش خریدیم. روز عقد که شد دیدم نه با آن کت و شلوار نو بلکه با لباسی ساده آمده بود و اوورکوتش را هم روی شانه‌اش انداخته بود. روز عقد همه منتظر حسین بودند. وقتی آمد پدرش گفت به حسین آقا گفتم که پیش ما رسم بر این است که پدر داماد به دنبال عاقد می رود، ولی او قبول نکرد. گفتم تا الان هیچ دامادی دنبال عاقد نرفته؟ گفت چه ایرادی دارد که من اولین دامادی باشم که عاقد را می آورم. یک روز بعد از عقدمان بود، با حسین در باغ قدم می زدیم. حسین دستش را بالا آورد و به حلقه‌اش نگاه کرد، آنگاه آن را از دستش در آورد و کف دستش گذاشت و گفت دوست دارم این حلقه را به جبهه هدیه کنم. من هم درنگ نکردم، حلقم را در آوردم، کنار حلقه حسین گذاشتم و گفتم حسین جان، پس این حلقه را هم به جبهه هدیه بده. حسین آقا گفت واقعا راضی هستی؟ گفتم خدا راضی باشد. حلقه ها را داخل دستمال سفیدی پیچید و در جیبش گذاشت تا با خود به جبهه ببرد. با پدر و مادر حسین آقا به بازار روز هفتگی لنگرود می رفتم و مایحتاج بچه ها را تهیه می کردم. لباس، شیشه شیر، پستانک و چیزهای دیگر. من مانده بودم و دو تا بچه کوچک که نگهداریشان سخت بود. مرتب سرما می خوردند و مریض می شدند. باید به تنهایی این مسافت کوهستانی سخت و طولانی را طی می کردم تا آنها را به دکتر ببرم و داروهایشان را بگیرم. تا صبح بالای سرشان بیدار می ماندم تا تبشان فروکش کنند. از طرفی هم باید زخم زبانها و حرفهای تحمل ناپذیر اطرافیان را می شنیدم که چرا با چنین مردی ازدواج کردم و همیشه باید انتظار بکشم و به تنهایی بار سنگین مسئولیت زندگی را به دوش بکشم. با شنیدن این حرفها یک چشمم عشق می شد و یک چشمم خون. تمام کارها و رفتار و حرکاتم زیر ذره‌بین مردم و فامیل قرار گرفته بود که شوهرش نیست چطور زندگی میکنه، چیکار میکنه، چیکار نمیکنه. راضی خانم 8 ماهه بود که حسین آقا بعد از ماها دوری از خانواده به مرخصی آمد. دلم نمیخواست همسرم از سختی ها و انتظارهایم با خبر شود. بخشی که شنیدید سطرهایی از آخرین کتاب از مجموعه 32 جلدی نیمه پنهان ماه بود که اختصاص داشت به زندگی و شخصیت شهید حسین املاکی به روایت همسر شهید، روح شاد و نام و یادش گرامی.
20 سال تموم، هر ماه بیا برو، منتظره یه خبر.
کنار عکس تو پرست حال و هوای گریم، شکر نمی کنم ولی پر از صدای گریم، شکر نمی کنم ولی حریف دنیا نمیشه، مثل یه بغض کهنه جون می کنم و نمیشه.
خبر دارن یه همچین تصمیمی گرفتن؟
اگه حقی هم باشه مال همین مادر پیر.
نمیشه با عواطف یه مادر بازی کرد جاج خانم.
من که مادرشم راضیه، حتما خودم راضی.
شما هم این کارو بکنیم، ما وجدانن مسئولیم حضرت رو بگیم.
حاجی به فاطمه زهرا این خواسته زیادی.
این کار شرعن و قانونن خلافه. بس من
برق کدوم ستاره زد تو چشمایی که یادمه، تو دل سپردی از ازم، تو پر کشیدی از همه، حس کدوم فاصله بود که از رگ تو کنده شد، بین کدوم دقیقه بود که قلب تو پرنده شد.
مچ بادگیرم کش داشت. کش رو که با دست باز کردم خون ریخ بیرون. محمود گفت گلوله خوردی؟ گفتم آره انگار. دستور داد برم گردوندن عقب. توی بیمارستان بودم که گفتن یکی از فرماندهان رد بالا اومده عیادتت. تا رسید پرسید چی شد؟ تعریف کردم براش که تیراندازی کردن سمتمون و من زخمی شدم. عصبانی شد. گفت مگه من هزار بار نگفتم نذارید محمود جایی بره که درگیری باشه؟ چرا رفتید همچین جایی؟ گفتم شما یه چیزی میگید، مگه میشه جلوشو گرفت؟ شما خودتون یه بار بیاد ببینید میتونید جلوشو بگیرید؟ گفت نه دیگه کسی نمیتونه. تموم شد رفت. اونجا بود که فهمیدم محمود کاوه شهید شده. از همراهیتون با پلاکشت امروز سپاسگزارم. تا فردا خداوند نگهدارتون.
قرار باشه شخصی شکل زندگی شما رو تغییر بده، اون شخص کسی نیست جز خود شما. لحظاتون به کام و پر از عشق و امید. در پایان بخش اول برنامه‌های رادیو ایران، خدا یار و نگهدارتون.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بندد، حبل المتین توده های آرزو مندد.
من بنا ندارم که کسی را تعیین کنم. ما همین اوصاف رئیس جمهور را و اوصاف وکلایی که بعد میخواید انشاءالله تعیین کنید باید بگیم و شما خودتون انتخاب کنید و از تفرقه و تفرق پرهیز کنید. اشخاص را هم ملاحظه سوابقشون را بکنید که قبل از انقلاب چه بودند، در حال انقلاب چه بودند و بعد از پیروزی نسبی چه کردند و چه بودند، و پس از اینکه همه اوصافش را به دست آوردید و او را شخصی دانستید که لیاقت دارد برای یک همچه مسندی و میتواند این مملکت را به طوری که خدا میخواد اداره کند، تا اون حدودی که در اختیار اوست و شخصی است که تعهد به اسلام دارد، اعتقاد به قوانین اسلام دارد، در مقابل قانون اساسی خاضع است و اصل 110 ظاهراً که راجع به ولایت فقیه است به او معتقد است و وفادار است نسبت به او، یک همچه شخصی را شماها خودتون انتخاب کنید و گروه های مردم را هم وادار کنید که یک همچه شخصی را انتخاب کنند و از تفرقه بپرهیزید. ممکن است که اگر شماها یا سستی کنید برای یک همچه امر مهمی و طوری باشد که به نظر بیاد که بی تفاوتید، اگر شد برید سر بدید، اگر نشد نرید، و یا گروه های شما با هم اختلاف پیدا بکنند، ممکن است اشخاصی که لایق این مقام نباشند به این مقام برسند. این امری است که بسته به نظر خودتون و باید با تمام قوا جدیت کنید که سرنوشت اسلام و مسلمین را به دست کسی که لایق برای اون مقام نباشد ندهید. و من امیدوارم که با اتکال به خدا این مطلوب هم حاصل بشه.